بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120 سطر اول. تنبیه هم الابداع هو و ان یکون من الشیء وجود لغیره متعلق به فقط دون متوسط من مادت او آلت او زمان. در این تنبیه که فصل نهم این نمطه، دو تا مطلب بیان میشه. یکی بیان ابداع که در ضمن این بیان فرق ابداع و سن هم روشن میشه، و دوم ذکر مرتبه ابداع که در بین ابداع و احداث و تکوین کدام یکی از این سه مرتبه شون فوق دیگری است. پس دو بحث داریم، یکی تفسیر ابداع به طوری که فرقش با سن معلوم بشه، و دوم ذکر مرتبه ابداع. اما بحث اول که تفسیر ابداع باشه، اگر علتی معلولی را بدون واسطه به وجود بیاورد، این به وجود آوردن میگن ابداع، اون علت رو میگن مبدع، اون معلول رو میگن مبدع. پس هرگاه علت برای به وجود آوردن معلول واسطه‌ای نداشته باشد، این وجود آوردن میشود ابداع. واسطه نداشته باشد، واسطه دو معنا داره، یکی علت وسطیه، یکی هم ماده و زمان و آلت. خداوند عقل اول رو بلاواسطه آفریده، هیچ علت وسطی بنابر قول آقایون واسطه نبوده. عقل دوم با واسطه آفریده شده، با واسطه عقل اول آفریده شده، ولی این واسطه ماده نبوده، زمان نبوده، آلت نبوده، عقل اول بوده که خود شأن علیت با افاضه الله داشته، یعنی خداوند به شأن علیت داده، و بعد از اینکه فیض رو از واجب گرفته تونسته این کار رو انجام بده. با فیض واجب این کار رو کرده، نه خودش، اما به دخله خودش هم علیت داشته. اینجور واسطه مراد ما نیست. این واسطه ها اگر دخالت داشته باشن، معلول رو از مبدع بودن بیرون نمیارن و ایجاد رو از ابداعی بودن خارج نمی کنن. باز هم ایجاد اینها ابداعی است. اون واسطه‌ای که ما نفیش می‌کنیم در ابداع و می‌گوییم وجود نداشته باشه، واسطه به معنای ماده و زمان و آلته. این واسطه‌ها نباید باشد. خدا وقتی می‌خواد فیضشو به ما عطا کنه، واسطه لازم داره، واسطه ماده و نطفه ماست، یا قبل از نطفه عناصری که می‌خوان جمع بشن تا صورت انسانی ما رو بپذیرن. خداوند صورت انسانی رو که افاضه میکنه واسطه لازم داره که این صورت رو بپذیره، واسطه ماده است. این چنین ایجادی، یعنی ایجاد صورت، ایجاد ابداعی نیست. چرا؟ چون با کمک واسطه داره انجام میشه که واسطه ماده است، یا واسطه زمانه، یا آلته. بین ما که فرض کنید در سنه مثلا 1400 به دنیا میای و خدا که در ازل بوده، یه ماده واسطه میشه که این ماده به مرور استعداد ما رو هم میکنه تا وقتی به حد فعلیت برسه خدا صورت رو میشه افاضه میکنه. پس ما قبل از این که بیاییم ماده داشتیم و بین ما و خدا این ماده واسطه بود، و خداوند در این ماده صورت ما رو قرار داد. این نمیشه ابداع، این چنین ایجادی ابداع نیست. همچنین بین ما و خدا زمان فاصله بود، خدا بود، بعد زمان، این زمان مقداری گذشت، بعد ما. پس بین ما و خدا زمان واسطه شد. با این ترتیب ما دیگه موجود ابدایی نیستیم و ایجادمونم ابداع نیست. اگر آلتی بین ما واسطه شد، اونم همینطوره. مثلا گرمای رحم، اینم در تکوین ما دخالت داره، اونم یه نوع واسطه است، اینم آلته، اینم باز باعث میشه که ایجاد ما ایجاد ابدایی نباشه. اما اگر هیچ کدوم از این وسایط رو نداشتیم، موجودی بود که بین او و خدا زمان واسطه نبود، خدا ازلی بود، اونم ازلی بلغیر شد، بین او و خدا ماده واسطه نبود، اینطور نبود که ماده‌ای باشد استعداد او را هم کند و بعد از مدتی خداوند صورت او را به این ماده افاضه کند، آلتی هم واسطه نشد. این موجود می شود موجود ابدایی، مثل اخول، مثل عقل، بلکه اخول. عقل موجود ابداییه، بقیه شونم اخول بعدی هم موجود ابدایی هم. چون اگر چه واسطه دارن، ولی واسطه به این معنی که گفتیم ندارن، واسطه فیض دارند، اما واسطه به معنی ماده یا زمان یا آلت بینشون نیست. بین اون و بین اونها و خدا این جور واسطه موجود نیست. ایجاد اونها میشه ایجاد ابدایی. اگر خدا رو مبدع قرار بدیم که بالاخره مبدع اوست، عقل دهم بین عقل دهم و خدا وسائط فیض واسطه است، اما ماده و زمان واسطه نیست. اگر عقل نهم رو مبدع عقل دهم قرار بدیم که اینم شدنیه، اون که دیگه اصلا حتی واسطه فیض هم بینشون نیست. ولی خب ما واجب تعالی رو مبدع کل میدونیم، مبدع کل این موجودات رو مجرد میدونیم، با وجود این که بین خدا و بین بسیاری از این مبدعات وسائط فیض واسطن، باز هم ایجادی رو که خداوند نسبت به اینها داره ابداع مینامیم و اونها رو مبدع و خدا رو مبدع. خب پس در ابدا شرط می شود که بین فاعل و مفعول ماده و زمان و آلت واسطه نباشد، این نوع متوسطا نباشه، بلا واسطه در فیض واسطه باشد، ابدا رو از ابدا بودن بیرون نمیاد. لذا ابن سینا متوسط رو معنا می کنه با من بیانیه، من مطلق رهاش نمی کنه، چون اگه مطلق رها کنه گاهی آدم فکر می کنه که واسطه در فیض هم مراده، در حالی که واسطه در فیض مراد نیست، مراد این نوع واسطه است. این نوع واسطه اگر بود، ایجاد را از حالت ابدا بیرون میبره. خب این تفسیری بود برای ابدا، که توجه کردید ابدا عبارت از ایجادی است که علت نسبت به معلول دارد، در حالی که بین معلول و علت واسطه ای که عبارت از ابزار و ماده و زمان باشد تحقق نداشته باشد. اگر واسطه تحقق نداشت، اون فعلی رو که از فاعل نسبت به مفعول صادر می شود ابدا می نامیم.
قبل از بدن کفتاتون می گشت چه مقارنی بدن مشروع می گشت
اینجا
هم
مثلا
ابدا بر بودش
نخیر. شما انسان رو میفرمایید یا روح انسان رو؟ انسان که مسحوق به ماده است، که باید تا بدن آماده نباشه روح به شفازه نمیشه، اما خود روح رو میفرمایید با قطع نظر از بدن؟ بنابر قول کسانی که روح رو یعنی نفس رو قدیم میدونن، بله ابدایی، نفس میشه ابدایی. حالا چه نفس به ماهی نفسون باشد که افلاطون میگوید، یا نفس به ماهی عقلون باشه که صدرا میگوید، هر کدوم باشه خود نفس قدیمه، خود نفس قدیمه و وجودش وجود ابدایی است. اما انسان قدیم نیست، انسان احتیاج دارد به این نفسی که این نفس به بدن افاضه می شود. پس این نفس اگر بخواهد در انسان ایجاد شود، به وساطت ماده که بدن احتیاج داره، وقتی انسان میشه حادث و ایجادش میشود احداث نه ابدا. اما نفس تنهاش بنابر قول کسانی که گفتن، حالا نفس نفس است چنانچه افلاطون گفته یا عقل است چنانچه سقراط گفته، بله اون ابدا است، چون ایجاد ماده نداره. اگر داشته باشیم، البته عرض میکنم مشا قائل نیستن، مشا میگن نفس حادثه، قبلا خدا خلقش نکرده، با بدن خلقش میکنه. اونا اصلا ایجاد نفس رو ابدایی نمیدونن، نه ایجاد خود نفس رو، نه ایجاد نفس برای بدن رو، هیچ کدوم که ابدایی نمیدونن، چون اصلا فرقی بین ایجاد نفس و ایجاد نفس برای بدن قائل نیستن. میگن ایجاد نفس همون ایجاد نفس برای بدنه. اما صدرا و افلاطون میگن نه، یه ایجاد نفسی داریم جدا، یه افاظه این نفس به بدن داریم جدا. وقت ایجاد نفس رو میگن ابداعیست، افاظه رو میگن احداثیست. خب مطلب طولانیه، من تیکه تیکه عرض بکنم، تطبیق بکنم، بعدم آخر سر جمع میکنم. صفحه 120 سطر اول. تنبیه هم الابداع هو ان یکون من الشیء وجود لغیره. ابداع این است که از شیء یعنی علت وجودی صادر شود، لغیر این شیء یعنی برای معلول، متعلق بهی، به رفع بخونید تا صفت وجود باشه، متعلق نخونید که صفت غیر گرفته بشه، صفت وجود قرارش بدید. وجودی که تعلق دارد بهی، به اون شی، فقط فقط به او تعلق دارد، یعنی فقط از او صادر شده و هیچ واسطه‌ای نداشته. من دون متوسطن تفسیر فقطه، بدون این که متوسطی در کار باشه. اگه متوسط واسطه‌ای در کار باشه، این وجود متعلق به اون شیء فقط نیست، متعلق به اون شیء است به علاوه این واسطه. پس باید وجود متعلق باشد بهی فقط، یعنی به اون شیء که علت است، تنها تنها به اون متعلق باشد، یعنی دون متوسطه، واسطه نباشه. کدوم واسطه؟ واسطه در فیض؟ نه، واسطه ای که میگیم عبارت از ماده یا حالت یا زمان، اینجور واسطه ها نباشه. واسطه در فیض باشد، ایجاد را از ابدا بودن خارج نمی کنه. این نوع واسطه ها باعث می شوند که ایجاد ابدایی نباشد. اینا را همه را از خارج توضیح دادم. هذا تفسیر لفظة الابداع به حسب اصطلاحی که قریب به استعمال جمهوره، یعنی متکلمین هم همینطور ابداع رو معنا می کنن. اصطلاح فلاسفه هم اینه. پس تفاوتی بین تفسیر ابداع تقریبا بین متکلم و فیلسوف نیست.
مثلا این ماده و حالت زمان هم واسطه فیض میشه، چش کنم ماده فیض؟
واسطه فیض منظور این است که عرض کردم شأن علیت داشته باشه، شأن علیت ایجادی داشته باشه، اونو واسطه فیض میگیریم. ولی اون که قابله که واسطه فیض نمیگیریم. قابل بله واسطه است که فیض در او واقع میشود، از این جهت واسطه در فیضه. ولی ما اینجور واسطه در فیضی که منظور نداریم، ما منظور اون از واسطه در فیض واسطه است که فیض رو صادر کند، نه واسطه است که فیض رو قبول کند. ماده فیض قبول میکنه، اونو ما واسطه در فیض اصطلاحا نمیگیم. اون عقلی که واسطه میشود برای صدور نفس فلکی، اون رو واسطه در فیض میگیم که صادر میکند نه قبول میکند. واسطه در فیض واسطه ایست که بعد از گرفتن فیض از خدا فیض رو صادر میکند، نه اونی که فیض رو قبول میکند، اون واسطه در فیضه. و این واسطه هایی که ما میگیم دیگه اسمشون رو واسطه در فیض نمیذاریم. خب مصنفی مطلبی رو که در گذشته بیان کرده دو مرتبه تذکر میده. خواجه میفرماید خود این مطلب منظور مصنف نیست، عکس نقیضش منظور مصنف. بعد عکس نقیض این مطلب رو بیان میکنه، بعد میگه عکس نقیض این مطلب رو به اونچه که در اول این فصل آمد، یعنی همین عبارتی که الان خوندیم، زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم. وقت تفسیر ابداع با این زمینه تموم میشه. پس ابداع رو الان گفتیم، حالا میخوام مطلب دیگری بگیم که قبلا گفته بودیم. الان میخوام تذکرش بدیم. بعد از این مطلب دیگر که قبلا گفته بودیم، عکس نقیض میگیریم، این عکس نقیض رو زمینه میکنیم به همین خطی که در اول فصل خوندیم، تفسیر ابداع عوض میشه و یه تفسیر رائجی میشه. وقت اون تفسیر ابداع رو تر میکنیم و فرقش با سن کاملا روشن میشه. پس توجه کنید ما ابداع رو تفسیر کردیم، الان میخواییم به بیان دیگر تفسیر کنیم. برای این بیان دیگر مطلب گذشته رو تذکر میدیم، عکس نقیض میکنیم، این عکس نقیض رو به بیان گذشته زمینه میکنیم، بیان دوم درست میشه. وقت بیان دوم رو تفسیری برای ابداع میگیریم که الان همه چیز روشن میشه انشاءالله. فهرست کاری که میخواییم انجام بدیم عرض کردم. اما مطلبی که قبلا گفتیم، هر موجودی که مسبوق به عدم باشد ایجادش با واسطه است، وجود پذیرش وجودش با واسطه است. هر موجودی که مسبوق به عدم باشد، مثل ما مسبوق به عدم، عدم زمانی، نه تنها عدم ذاتی، عدم ذاتی هم داریم، عدم زمانی هم داریم، منظور در اینجا از عدم، عدم زمانی. ما موجودی هستیم مسبوق به عدم زمانی، در ایجاد ما واسطه لازمه و اون واسطه ماده است. یادتون باشه در گذشتن ابن سینا همینو گفت هر موجودی که مسبوق باشد به عدم زمانی مسبوق است به امکان و مسبوق است به حامل امکان که ماده است. ماده واسطه نامیده می شود، پس چنین موجودی مسبوق است به متوسط، یعنی دارای متوسط است. و اگر متوسط است، همونطور که قبلا گفتیم، ایجادش دیگه ابداع نیست. این مسئله است که در گذشته گفته بودیم که هر چه که مسبوق است به عدم زمانی مسبوق است به ماده، یعنی مسبوق است به واسطه، یعنی ایجادش با واسطه انجام می شود، با واسطه ای که ماده است. این مطلب قبلیمون بود، حالا میخوام عکس نقیضش کنم. عبارت اینه، عبارت اصل، کل موجود سبقه عدم زمانی فهو ذو مادته یا ذو واسطته. این عکس نقیض کنید، موجب کلیه، عکس نقیض هم میشه موجب کلیه. بله، موجب کلیه، عکس نقیضش میشه موجب کلیه. عکس مستویه سالبه کلیه میشه و سالبه کلیه. عکس نقیض موجب کلیه میشه موجب کلیه. در عکس مستوی سالبه کنفسه ها سالبه کلیه کنفسه ها عکس میشه، در عکس نقیض موجب کلیه کنفسه ها عکس میشه. پس موجب کلیه عکس میشه و موجب کلیه. الان ما موجب کلیه داشتیم، دوباره عکسش هم موجب کلیه است. وقت موجب کلیه ای که نقیض در او نقیض محمول اصل، نقیض محمول اصل موضوع عکس قرار گرفته و نقیض موضوع اصل محمول عکس قرار گرفته، یعنی موضوع محمول اون اصل رو نقیض میکنیم، عکس میکنیم، جاشون عوض میکنیم، ولی سور قضیه عوض نمیشه. بله؟ نه دیم موافق، بله، منظورم عکس نقیض بنابرای قول قدم هست. پس به ایشون هم همونطور عمل میکنه. عکس نقیضی که عکس نقیض موجب کلیه، موجب کلیه است، فقط تفاوتش اینه که موضوع محمول اصل را نقیض میکنیم و جا به جا میکنیم، موضوع محمول عکس نقیض قرار میدیم. عبارت اینطور بود، کل ما سبقه عدم زمانی فهو ذو مادته، نتیجه میدهد، این عکس نقیض این میشه، کل ما لا یکون ذو مادته، لا یکون ذو مادته لم یسبقه عدم زمانی. اونجا فهو ذو مادته داشتیم محمولمون، اینجا موضوع میشه کل ما لم یکون ذو مادته، عکسش آوردیم، عکسی که نقیض شده بود. اونجا داشتیم سبقه زمان و عدم زمانی، اینجا میگیم لم یسبقه و عدم زمان. پس عکس نقیض اینطور میشه، هر موجودی که ماده نداشت سبقه و عدم زمانی ندارد. این عکس نقیض روشن. خب حالا معنایی که ما برای ابدا کردیم اول فصل چی بود؟ معنای ابدا این بود، ابدا عبارت است از این، از وجودی که از علت صادر شود به معلول برسد بدون واسطه ماده. حالا جای بدون به جای بدون واسطه ماده میذاریم بدون سبق زمانی، بدون سبق عدم زمانی. چون عکس نقیضمون میگفت هر چیزی که ماده ندارد سبق عدم زمانی ندارد. ما در تفسیر اولی که برای ابدا گفتیم گفتیم ماده ندارد، اینطور گفتیم، گفتیم ماده واسطه‌ای که ماده است ندارد. حالا به جای ماده ندارد سبق عدم زمانی ندارد رو میذاریم، اینطور میشه ابدا عبارت از این است که وجودی که صاحبش سبق عدم زمانی ندارد از علت صادر شود، یعنی وجودی که ازلی بالغیر از صادر شود، این میشه ابدا. دیدید خیلی راحت فهمیده شد. همون معنای که قبلا برای ابدا کردیم همون رو انتخاب کردیم، بعد از این عکس نقیض استفاده کردیم، یک قسمت از اون معنای اول رو پاک کردیم، جانشین براش گذاشتیم، ماده ندارد و برداشتیم، سبق عدم زمانی ندارد و گذاشتیم. و این که حق داریم اون رو برداریم اینو بذاریم، از عکس نقیض استفاده کردیم، چون عکس نقیضمون صادق بود تونستیم ماده ندارد رو برداریم به جای سبق عدم زمانی ندارد بذاریم، که عکس نقیض ما اینو میگفت، میگفت ماده ندارد همون سبق عدم زمانی ندارد است، هر دو رو یکی میشد. چون عکس نقیض ما صادق بود ما به جای ماده نداردی که در تفسیر اولی برای ابدا گفتیم سبق عدم زمانی ندارد رو گذاشتیم، تفسیر عوض نشد، فقط عبارتش عوض شد، بیان بهتری ارائه شد از تفسیر ابدا. پس ابدا عبارت از این است، عبارت از این است که وجودی از علت صادر شود که صاحب این وجود یا خود این وجود مسبوق به عدم زمانی نباشد. اگر موجود رو ملاحظه کنید بگین صاحب وجود، خود وجود رو ملاحظه کنید بگین خود این وجود. خلاصه این که وجودی که از علت صادر می شود و این وجود مسبوق به عدم زمانی نیست بلکه وجودی است ازلی بالغیر، این وجود میشه وجود ابدایی و صدورش می شود ابدا، خودش می شود مبدع، علتش هم می شود مبدع. و این پیداست که با صنع فرق دارد. صنع اون ایجادیست یا وجودیست که مسبوق به عدم زمانی باشد. پس هم ابدا روشن شد هم فرقش با صنع معلوم شد. این بحث اولی بود که ما در این فصل داشتیم که با این توضیح تمام شد. عقل اول و مبدع میدونه؟ نه، همه عقول مبدع میدونه. شیخ همه عقول مبدع میدونه، فقط در افلاک حرفه. افلاک هم در یه تفسیر مبدع میدونه.
تفسیری کاری مثلا
حالا در بعضی گفتاش شاید، ولی در بعضی گفتاش تصریح میکنه که حتی فلک هم از مبدعاته. سر احمد علوی در یه جا میگه که فلک رو جز مبدعات حساب نمی کنیم، جز مخترعات حساب میکنیم، ولی ابن سینا فلک هم جز مبدعات میکنه. حالا اون مبدعی که بتواند بر عقل اول اطلاق شود و بر مابقی اطلاق نشود، حتما مبدع به معنای اونیش که حتی واسه در فیض هم نداره. شاید یه مبدع غلیظ هم ابن سینا قائل بشه، در پاورقی میگه دشاره شده، شاید اونطور باشه. بله کلام ابن سینا این چنینه که مبدع رو حتی بر افلاک هم صادق میکنه، بعد عناصر رو از مبدعات بیرون میکنه. اونم عناصر مرکبه رو در یه تفسیر این کارو میکنه. چون وقت میگه مبدعات داریم، مصنوعات داریم یا مختصات داریم. ولی سید احمد علوی که در بر شفاه حاشیه زده، در یه حاشیه بسیار طولانی موجودات رو به سه قسم تقسیم میکنه: مبدعات و مخترعات و مختصات. وقت مبدعات رو میگه عقولن، مخترعات رو میگه افلاکن، مختصات رو میگن همین موجودات عنصریه. ولی در کلمات ابن سینا من زیادم نمیاد که مخترعات داشته باشه ایشون. ایشون مبدعات داره و مختصات، و مبدعات رو طوری معنا میکنه که شامل افلاک هم میشه. اما اون مبدعی که در پاورقی شما اشاره کرده که ابن سینا گفته و هر جور واسطه ای رو بین او و علت نفی کرده، او عبارت میشود از عقل اول. اون مبدعی است که حتی واسطه در فیض هم نداره. اما توجه کنید، بازم ابن سینا نمیتونه بگه او تنها مبدعه. نسبت به خدا میشود اون تنها مبدع. نسبت به عقل اول چی؟ عقل اول، عقل دوم براش جز مبدعاته. عقل اول هم داره ابداع میکنه منتها به اذن الله، هیچ واسطه هم بینش نیست با عقل دوم. حالا من نمیدونم پاورقی شما چی نوشته، ولی اونطور که تو ذهن من هست ابن سینا مبدعات رو اعم از عقل اول میتونه. حتی عرض میکنم نه تنها بر عقول بلکه بر افلاک هم مبدعات اطلاق میکنه. حالا من بعدا پاورقی شما رو ببینم. آدرس هم داده؟ آدرس داده ایشون یه فقط ادعا کرده. پاورقیش هستی بعد؟
بله.
ولی این در شیخ و صادر الاول فقط ممکنه در بعضی عبارات شیخ باشه. عرض میکنم اونطور که من یادم میاد شیخ حتی بر افلاک هم اطلاق مبدعات میکنه. حالا اگر یادم باشه آدرس از سپا میاره پیدا کنم و یادم باشه که بگردم انشاءالله. و ما یتقدمه و ما یتقدمه عدم زمانی لم یستغن عن متوسط. هر موجودی که مسبوق به عدم زمانی باشد، قبلش عدم زمانی حاصل باشد، این بی نیاز از متوسط، یعنی بی نیاز از ماده نیست. پس هر موجودی که مسبوق به عدم زمانی است، مسبوق به ماده هم هست. این را در فصول گذشته خود ابن سینا گفته بود، لذا خواجه میفهمد هازا تذکارون لما سلف، تذکر مطلب قبله. و مطلب قبل این بود، هوا یعنی ما سلف، این است که کل مسبوق به عدم، یعنی عدم زمانی، فهوا مسبوقون به زمان و ماده. هر چیزی که مسبوق به عدمه، هم مسبوق به زمانه هم مسبوق به ماده است، که البته مسبوق به مادهش الان مورد ماست. این قضیه موجب کلیه است و ما اسمشو اصل میذاریم و مستفاد از مسبق قرارش میدیم. حالا ول قرض و منهو، یعنی قرض از این تذکار ماسلف، قرض عکس نقیض این ماسلفه. خود ماسلف رو مصنف نمیخواد مورد استفاده قرار بده، عکس نقیضش رو میخواد مورد استفاده قرار بده. و اگر اصل صادق باشه عکس نقیض هم صادقه، بنابراین میتواند از اصل عکس نقیض استفاده کند، چون اصلش رو در فصلی ثابت کرد، عکس نقیضش هم صادق میشه و میتونه از عکس نقیضش استفاده کنه. عکس نقیض چیست؟ هو ان کل ما لم یکن مسبوقا به ماده. مقایسه کنید بین اصل و عکس، ملاحظه میکنید هر دو موجب کلیان، جای موضوع محمول اولی عوض شده و نه تنها جاش عوض شده، سلبی هم شده، یعنی نقیزش آمده. کل ما لم یکن مسبوغن به مادت و زمان فلم یکن مسبوغن به عدم. این درست از نقیز جمله قبله که ملاحظه میکنیم، من از خارج توضیح دادم دیگه، تطبیقش با خود شماست. بله، عدم زمانی منظور. خب عکس نقیز رو به دست آوردیم. حالا با توجه و با کمک به این عکس، با کمک از این عکس نقیز، اون تعریفی رو که برای ابدا داشتیم عوض میکنیم. تعریف این بود که وجودی که صادر شود من دون متوسطن که ماده است. حالا به جای متوسطی که ماده است عدم زمانی رو میذاریم، یعنی وجودی که صادر شود بدون سبق عدم زمانی، یعنی بدون سبق عدم، بدون سبق عدم زمانی، این موجود میشه ابتدایی. چه موجود این چنین است؟ همه موجوداتی که ازلیه بلغیرن، همه که اونطورن دیگه، سبق عدم زمانی ندارن، چون از سبق عدم زمانی ندارن پس مبدعن و ایجادشون ابداعه. و یتبینو از اضافه کردن تفسیر ابداع الیه، زمین الیه به عکس نقیز برمیگرده، نه به اون ماسلف، به ماسلف برش نگردونی، عکس نقیز برگردونی. اگر تفسیر ابداع رو اضافه کنید به این ماسلف، آشکار میشود که ابداع این است که از شیئی که علت است وجودی برای غیر این علت، یعنی برای معلول، صادر شود بدون اینکه این وجود را سبقت بگیرد عدمی، سبقاً زمانیاً، بدون اینکه عدم زمانی بر این وجود سبقت بگیرد، یعنی بدون اینکه مسبوق به عدم زمانی باشد. همه موجوداتی که حادث ذاتی هستند و حادث زمانی نیستن میشن مبدع. یا به تعبیر دیگه، موجوداتی که ازلیه بلغیرند میشن مبدع و ایجادشون میشه ابدا. و این دهازا، یعنی با تفسیری که الان ما، تفسیر دومی که الان ما برای ابدا ارائه دادیم، ظاهر میشود که سن و ابدا متقابلند. در سن اینطور معنا میکنیم که وجودیست مسبوق به عدم زمانی، ابدا میگیم وجودیست غیر مسبوق به عدم زمانی. در یکی میگیم مسبوق، در یکی میگیم غیر مسبوق، پس بین این دوتا تقابل درست میشه، مسبوق با غیر مسبوق تقابل داره. توجه کنید این معنای دوم ابدا رو با سن سنجید، گفت تقابل داره، معنی اول رو نسنجید، چون در معنی اول این تقابل سخت فهمیده میشه. در معنی اول ابدا عبارت از وجودی است که همراه ماده نباشد یا مسبوق به ماده نباشد. سن اینطور نیست، سن عبارت از وجودی است که مسبوق به عدم باشد، بحث ماده نیست. ایشون معنای ابدا رو عوض کرد تا به جای ماده بتواند عدم بگذارد، اون وقت راحت بتونه معنای ابدا رو با معنای سن بسنجه. چون سن به معنای سبق عدم است و ابدا به معنای عدم سبق عدم است، این راحت با هم سنجیده میشه، سبق عدم با عدم سبق عدم تقابل داره. اما اگر ابدا رو به معنای عدم وساطت ماده گرفتی، سن عبارت است از سبق عدم، ابدا عبارت است از عدم وساطت ماده، ببینید این دوتا نمیتونید خیلی راحت با هم بسنجید بگید تقابل دارن. باید ابدا رو معناش رو عوض کنید به بیان دیگر تا راحت با سن سنجیده بشه. لذا ایشون این مرحوم خاطر میفهمد اندهازا یزهرو، نه اینکه فرق حاصل میشود، فرق ظاهر میشود. فرق بین ابدا و سن حاصل هست، حتی با تفسیر اول هم که برای ابدا داشتیم. اما اندهازا، یعنی با این تفسیر دومی که برای ابدا ارائه دادیم، یظهر و ظاهر می شود که سن و ابدا یتقابلان، با هم تقابل دارند. علام استعمله ها، یعنی چنانچه این دوتا رو به کار برد در صدر نمت. در اول نمت هم مصنف این دوتا رو مقابل هم قرار داد، گفت فسون اول ابدا. و چون ایشون اهل تکرار نبود، یعنی مصنف اهل تکرار نبود، ما همونجا فهمیدیم که سن و ابدا با هم فرق دارن، نخواست اصل تفسیر بگیره. پس در صدر نمد به فرق اشاره کرد، اینجا فرق ظاهر شد. خب مطلب اول تمام شد. مطلب اولی که در این تنبیه داشتیم عرض کردم، بیان معنای ابدا بود و مقایسش با سن که تمام شد. اما مطلب دوم، مطلب دوم مقایسه ابداع است با احداث و تکوین. قبلا گفتیم مقایسه با سن، حالا مقایسه با ابداع و تکوین، که ابداع و تکوین هم در تحت سن جمع میشن. پس قبلا مقایسه کردیم با سن، الان هم داریم مقایسه میکنیم با سن. اما قبلا مقایسه کردیم با سن در معنا، الان میخوام مقایسه کنیم با سن در مرتبه. قبلا خواستیم ببینیم معناهاشون چیست، حالا میخوام ببینیم مرتبهشون چیست. مرتبه شی به قوتشه، نه قوت اعتباری، قوت واقعی. قوت واقعی شی به وجودشه. قوت وجود به چیه؟ به قرب من الله، به قرب من الله. هر چی وجود به خدا نزدیکتر باشد قوی تره، هر چی دورتر باشه ضعیف تره. ما اگر ثابت کردیم که ابداع طوریست که مبدع رو به خدا نزدیکتر می کند تا محدث رو، ثابت میشه که ابداع مرتبش بالاتره، چون مبدع مرتبش بالاتره، چون مبدع به خدا نزدیکتره از مصنوع، از محدث مشبه. چون به خدا نزدیکتره پس وجودش قوی تره، و وجودش یعنی ابداع، وجودش یعنی ایجادش یعنی ابداعش. خب ابداع قوی تره. پس احداث و تکوین و ابداع رو ستایی با هم ملاحظه میکنیم، قوت این ستا رو به دست میاریم. و عرض کردم قوت این ستا در صورتی به دست میاد که فاصله شون رو با خدا بسنجیم، یعنی فاصله وجودیشون رو، قوت و ضعف وجودیشون رو با وجود خدا بسنجیم، ببینیم کدومشون قریب من الله، کدومشون بعیده عن الله. اونی که بعیده بگیم ضعیفه و مرتبهش پایین تره، اونی که قویست بگیم قویه، اونی که نزدیکه بگیم قویه و مرتبهش بالاتره. خب ابداع رو ایشون میفرماد اعلا مرتبتن من التکوین و الاحداث. اینو باید اثبات کنیم، ول ابداع و اعلا مرتبتن من التکوین و الاحداث. مرتبتن تمیز نسبته، اعلا رو به ابداع نسبت دادیم، معلوم نیست به چه مناسبت ابداع اعلاست، مرتبتن تمیز میاد میگه به لحاظ مرتبه اعلاست. از تکوین و احداث اعلاست، بالاتر از تکوین و احداثه. اولا با تکوین رو معنا کنیم و احداث رو، بعدن رابطه ابداع رو با این دوتا بسنجیم. تکوین یعنی ایجاد موجودی که مسبوق به ماده است، احداث یعنی ایجاد موجودی که مسبوق به زمانه. پس تکوین با ماده مرتبطه، احداث با زمان مرتبطه. اگر موجودی مسبوق به ماده بود بهش میگیم مکون و ایجادشو میگیم تکوین. اگر موجودی مسبوق به زمان بود بهش میگیم محدث و ایجادشو میگیم احداث. و اگر موجودی مسبوق به هر دو بود، که قرار مسبوق به هر دو هم هست، هم بهش میگیم مکون هم بهش میگیم محدث، و ایجادشو هم تکوین میگیم هم احداث میگیم. همه موجوداتی که مسبوق به ماده هستن مسبوق به عدم هم هستن. البته در عنصریات، در فلکیات مسبوق به ماده هستن، مسبوق به عدم نیستن، مسبوق به زمان نیستن. مسبوق به ماده هستن، مسبوق به زمان نیستن. اونایی که مسبوق به زمانن همشون مسبوق به ماده هستن. اما اونایی که مسبوق به ماده هستن، اگر مادهشون ماده عنصری باشه مسبوق به زمانن، ماده شو ماده فلکی باشه مساوی زمان نیستن، چون فلک مساوی زمان نیست، خودش سازنده زمان. خب پس تکوین و احداث هر دو معلوم شدن، ابدا با هر دو مخالفت داره، اما من وجهن با تکوین مخالفت داره، من وجهن با احداث مخالفت داره. ابدا یعنی مسبوق نبودن به ماده و مسبوق نبودن به زمان. همین که میگیم مسبوق نبودن به ماده با تکوین مخالفت میکنه، این که میگیم مسبوق نبودن به زمان با احداث مخالفت میکنه. پس با هر یک از این دوتا هم من وجهن مخالفه. تا اینجا بیان احداث بود و تکوین بود و مخالفت ابدا با هر دو. اما حالا کدام اعلی مرتبتن هستن اینو با توضیح بدیم. این تیکه رو بخونم. تکوین این است که از شی یعنی از علت صادر شود وجود مادیون، ان یکون من الشیء وجود مادیون، تحقق پیدا کند از علت وجود مادی یا صادر شود از علت وجود مادی. این صدور و تحقق رو میگیم تکوین. و احداث این است که از شی یعنی از علت حاصل شود وجود زمانی، یعنی صادر شود تحقق پیدا کند وجود زمانی. و کل واحد منهما یقابل الابداع من وجهین، هر یک از این دو مقابل ابداع است منتها من وجهین. تکوین مقابل ابداع است زیرا که ابداع سبق ماده رو اعتبار نمی کنه، لازم نداره، ولی تکوین سبق ماده رو لازم داره. احداث با ابداع مخالفت داره زیرا که احداث سبق زمان رو لازم داره، ابداع سبق زمان رو لازم نداره. ول ابداع اقدم من هما، این ورود در بحثی است که ابن سینا طرح کرده، یعنی شرح متن ابن سیناست. ماده با تکوین ایجاد نمی شود. دقت کنید، ماده با تکوین ایجاد نمیشه. تکوین یعنی سبق به ماده. تکوین معنیش این بود دیگه، تکوین این بود که موجودی رو مسبوقاً به ماده ایجاد کنید. ماده رو دیگه نمیشه مسبوقاً به ماده ایجاد کرد، بلا تسلسل لازم میاد. پس ماده تکوینی نیست. حالا توضیح میدیم چی ماده تکوینی نیست. زمان چی؟ زمان رو نمیشود مسبوق به زمان دید. احداث یعنی ایجاد مسبوق به زمان، زمان رو نمیشه احداث کرد و الا لازمه زمان مسبوق به زمان باشه و تسلسل میشه. پس ماده رو نمیشه تکوین کرد، یعنی مسبوقاً به ماده آفرید. زمان رو نمیشه احداث کرد، یعنی مسبوقاً به زمان آفرید. پس هر دو رو باید ابداع کرد، راه دیگه نداریم. یا احداث است یا تکوین است یا ابداع. اختراع هم که بعضی گفتن به یکی از اینا باید ملحق بشه. پس اگر ماده و زمان با احداث و تکوین خلق نمیشن، حتما با ابداع خلق میشن. بنابراین اولا ابداع می آید ماده رو خلق میکنه. توجه کنید، اولا ابداع می آید ماده رو خلق میکنه، بعد که ماده خلق شد تکوین شروع میشه. تا ماده خلق نشه تکوین شروع نمیشه. پس ابداع اول است، تکوین بعد است. چون تکوین یعنی سبق به ماده. موجوداتی که مادهشون قبلا هست اگر وجود بگیرن تکوینن وجود میگیرن. خب ماده باید قبلا وجود بگیره با ابداع تا موجودات بعدی با تکوین توی این ماده موجود بشوند. پس تکوین میشه مؤخر از ابداع. خب موجوداتی هم که احداث میشن همینطورن. موجوداتی که احداث میشن باید مسبوق به زمان باشن. پس زمان باید به وسیله ابداع قبلا آفریده بشه تا بعد از آفرینش زمان احداث شروع بشه. پس احداث هم بعد از ابداع شروع میشه، تکوین بعد از ابداع شروع میشه، احداث هم بعد از ابداع شروع میشه. بنابراین ابداع مقدم است بر هر دو، مقدم است بر هر دو. همونطور که اشاره کردم معناش اینه که ابداع به علت اولا که واجب تعالی است نزدیکتر است تا احداث و تکریم، و هرچه که به واجب تعالی نزدیکتر باشد اعلا مرتبتن هست، پس ابداع اعلا مرتبتن هست من الاحداث و تکریم. عبارت ابن سینا توضیح داده شد ول ابداع اقدم من هما، یعنی از تکیین و احداث مقدم تره، زیرا ماده که مقوم تکیین است ممکن نیست که با تکیین حاصل شود، بلکه باید با ابداع حاصل شود. زمان که مقوم احداث است ممکن نیست که با احداث حاصل شود، بلکه باید با ابداع حاصل شود. چرا این دوتا نمیتونن اولیشون با تکیین حاصل شود دومیشون با احداث؟ زیرا ممتنع است که این دو یعنی ماده و زمان مسبوق باشند به ماده دیگر، یعنی ماده مسبوق باشد به ماده دیگر و زمان مسبوق باشد به زمان دیگر، فعلا تسلسل لازم میاد. پس نمیتونیم ماده رو یا زمان رو تکیینن و احداثن خلق کنیم، حتما باید ابداع خلق بشه. فاذن تکیین و احداث مرتبن بر ابداع، یعنی بعد از ابداع هستن. اول ابداع میاد ماده رو زمان رو خلق میکنه، بعدن تکوین و احداثی که متقوم به زمان و ماده شروع میشن. بنابراین پس تکوین و احداث مرتبن یعنی متوقفن، نه تنها زمانن مؤخرن، بس زمان نیست، بلکه مترتبن و مؤخرن، به مؤخر رتبی مرتبن بر ابداع. و هو یعنی ابداع که سابقه بر این دوتاست، یعنی رتبش سابقه. اقرب من هما الالعلت الاولا، از این دو یعنی از تکوین و احداث به علت اولا که واجب تعالی است نزدیکتر است. خب کبرای کلی رو اضافه میکنیم، و هرچی که به علت اولا نزدیکتر باشد اعلی مرتبتن هست، نتیجه میگیریم فهو یعنی ابداع اعلی مرتبتن من هما، مرتبش بالاتر از تکوین و احداثه. قول ابن سینا تمام شد. فقط در اینجا ادعا کرده که ابن سینا خطابی حرف زده، یعنی استدلالی حرف نزده، جوری حرف زده که ظن ما رو قانع میکنه. خواجه میفرماد دقت میکنید که مطلب تمام استدلال عقلی همراهشه و یقین ما رو اقناع میکنه، نه ظن ما رو اقناع کنه. بنابراین خطابه نیست بلکه برهانه. ولیسه در این بیان جای خطابه چنانچه ذهب الیه فاضل اشاره. فاضل اشاره گفته این بیان مصنف بیان خطابیه و بیان قطعی و برهانی نیست. ما با توضیحی که دادیم معلوم شد که بیان برهانی است و بر عقل تکیه میکند نه بر ظن، بر قطع تکیه میکند و یقین نه بر ظن. فایدهش یقین است نه ظن. چی میخواد بفرمایی؟ یعنی میخواد بگید انسان با این که مؤخره مرتبش بالاتره؟ اینو میخواد بفرمایی؟ خب بفهمید انسان قرص صعود رو تایی میکنه. خب این همه داره چرا؟
قرص صعود داره انسان؟
چرا؟ اما چه؟
قرص صعود که داره درسته
الان مخالفتی با اینجا داره؟
نه الان درسته که در مرتبه مطفع و امسال ذالک مرتبه او دیدش پایین، ولی این مثلا از جامات به نباتی رسیده، از نباتی به حیوانی و حیوانی به انسان و از انسان به انسان بالاتر از سرشته و انسان کامل خود نزده. مثلا این که شما میفهمیدن که هر چیزی که مرتبه وجودشی قریب تر باشه مثل ادعاات، مثلا این به خدا نزدیکتره. مثلا باید که به جزء محدثات
مرتبه وجودیش نزدیکه به خداست، نه زمانه، نه زمانه. شما دارید زمانه میفرمایید در قوس صعود انسان مؤخرن از فرشته بالا میره، یعنی از نظر زمانی مؤخره، یعنی از نظر روحی که مؤخر نیست. توجه میکنی چه از میکنه؟
مثلا ایشون مگه نمیگه که چیز ابداع مقدم بر تکوین و اعداسه؟ مگه
حرف ایشون این نیست؟ ابداع مقدم بر تکوین و اعداسه، نه اینکه حالا این محدث نمیتواند به درجه مبدأ برسه. یه بحث دیگه است، محدث اگر صعود پیدا کرد به درجه مبدأ میرسد، اما ابداع مهمتر از اعداسه. ابداع با محدث با اعداس فرق میکنه، اون کار بالاتر رو خدا نسبت به عقول انجام داده، کار پایینتر نسبت به انسان انجام داده، اون تا به انسان اجازه داده که با این که پایین تر از عقل خودشو به عقل برسه یا بالاتر از عقل برسه، بله مثلا صعود بکنه. این غیر از اینه که ابداعش، ابداع اون قوی تر از احداث اینه، اون تا این محدث، محدثی است که میتواند از اون مبدأ جلو بره.
در یک استعداد نهفته، در یک استعداد
خوشورده،
مثلا جماعت در مدل جماعت میمانند، جماعت هم در نبات میمانند.